بفهمم.
ما داشتیم توی جلسه قبل چیزی از برزخ از برزخ مردم میرن تو آخرت دیگه.
بله.
آیا مردم که تو برزخ هستن هم مثل آدم ها که توی دنیا هستن از علاوه مردم که تو دنیا هستن از رفتن به آخرت میترسن، از مردن میترسن برزخ، حالا مایدی تو برزخ هم همین حس رو به آخرت داره یا که نه دیگه اونجا دیگه ترسی وجود نداره؟
خب قطعاً تو برزخ چون خیلی از حقایق دیده میشه، الان یه مقدار ترس ما به خاطر ابهامه که نمیدونیم چه خبره، چه اتفاقی قرار بیفته، آدم یه جای جدید که میخواد بره یه استرابی داره اونجا، چون دیگه این غیبه آشکار میشه و ابهام تا حدود خیلی زیادی برطرف میشه، قاعدتاً باید این ترسه کمتر بشه. ولی اونایی که در حال بدی هستن خب این ترسه همچنان هست براشون، چون این عذابه میخواد ادامه پیدا کنه. اونایی که در شرایط خوشی هستن نه اتفاقا شاید مشتاق به آخرت هم باشن. مثل دنیاست دیگه، دنیا آدمهایی که با خدا ارتباط دارن مشتاق مرگن. امیرالمومنین میفرمایند که من انس به مرگ دارم، ولی اونهایی که آخرتشون خرابه نه ترس دارن.
یعنی این مصداق آیه نمیشه که مثلا تبدیلن دوست دارن هزار سال دنیا زندگی کنن، ولی مثلا بخوام اینو مثلا برو بعدش
نه نه چون اونی که در شرایط بدیه که باز دوست نداره بمونه، میخواد تموم بشه. اونی که در شرایط خوبیه میدونه که بعد بهتر خواهد بود، پس نداریم جایی که همچین چیزی باشه که بخوان بمونن. نه بسم الله الرحمن الرحیم. بله چون بعد از قیامت بهشت و جهنم برپا میشه، پس تا قبل از قیامت هیچ کسی وارد بهشت و جهنم آخرتی نمیشه. بله بهشت و جهنم برزخیه دیگه، اینا که از دنیا میرن یا وارد بهشت میشن یا وارد جهنم، ولی اون بهشت و جهنم آخرتی نیست. در مورد حضرت آدم هم که میگن از بهشت خارج شد، نه اون بهشت آخرتی، چون بهشت آخرتی هنوز برپا نشده، محقق نشده. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سوره مبارکه الرحمن، عروس قرآن و سوره که حالا هم خیلی زیباست هم فضیلت های فوق العاده ای برای این سوره بیان شده که حالا فضایلش رو اینجا تو برنامه‌مون نیست که بگیم، اینا رو هر کدوم از عزیزان میتونن رجوع بکنن، ولی این که به عروس قرآن معروف شده، ویژگی عروس چیه؟ اولین چیز زیبایی، خوشی و اون نعمت‌هاییست که درش هست. این سوره هم همین زیبایی رو در خودش داره، هم زیبایی لحظی داره که آیات این سوره خیلی زیباست، خیلی موزونه، هم زیبایی معنایی داره، حالا معانی رو که بخونیم این زیبایی بیشتر برای ما آشکار میشه، و هم زیبایی هدایتی داره، یعنی به زیبایی داره هدایت میکنه خدا بشر رو به سوی خودش و راه هدایت. اصل مسئله‌ای که میتونه باعث هدایت انسان بشه پذیرش ربوبیت خداست. یعنی اگر انسان ها باور کنند که خدا رب به اونهاست در همه امور، دیگه مسئله حل میشه. مشکل بشر سر اینه. زمان پیغمبر هم، مردم زمان پیغمبر عده زیادیشون خودشون رو خداپرست به معنای آیین حضرت ابراهیم میدونستن، خودشون رو بر دین حضرت ابراهیم میدونستن، طواف داشتن، خانه خدا اینها رو قبول داشتن، منتها خدا رو به عنوان خالق فقط قبول داشتن، و اگرم رب میدونستن فقط رب کلی در امور کلی که عالم رو خلق کرده و حالا یک مدیریت کلیه داره، اما در امور جزئی و ریز به ریز عالم نه. این ربوبیت متعلقه به کی بود؟ بت‌ها رو کاره عالم و رب میدونستن. مشکل سر اینه، اگر انسان بپذیره که خدا رب اوست در همه امور جزئی تکوینی، تکوینی گفتیم یعنی اون چه که مربوط به خلقت میشه، تو همه امور جزئی، وقتی این رو بپذیره پشت سرش چی رو خواهد پذیرفت؟ اگه خدا همه کاره ی زندگی منه، پس قانون هم باید او بده، او حق امر و نهی داره. یعنی پشت سر ربوبیت تکوینی جزئیه ربوبیت تشریعی میاد. اگر ربوبیت تکوینی و جزئی رو پذیرفت، خود به خود پشت سرش رو میپذیره، پس حق قانونگذاری با خداست. وقتی قانونگذاری رو پذیرفت، پشت سرش چی رو میپذیره؟ معاد رو، که این قانون یه نتیجه باید داشته باشه دیگه، یک حساب و کتاب و اثری باید داشته باشه. پس پایه راه و منشأ راه همین ربوبیت جزئیه و تکوینیه که بشر تو این مشکل داره. حالا ما خودمونم تو این مسئله ضعف‌هایی داریم، پذیرش اصلش رو داریم، ولی تو جز جزش حالا این سوره قشنگ به ما هدایت میکنه. این هدایتگری زیبای این سوره است که میخواد این ربوبیت رو، این پایه هر رو برای ما جا بندازه. ما این ربوبیت رو در جزئیات زندگی اگر باور بکنیم و بپذیریم، بقیه دیگه هموار میشه. تکوینی جزئی
ربوبیت به معنای پرورش دادن، به معنای مالکیت خداست،
به معنای تدبیر امور، به معنای کارگردانی. این تدبیر به سمت رشده، یعنی مدیریت.
رببه
دوتا به رب به دیگه، ریه ره با دوتا به رببه رببه داریم. رببه یعنی تربیت کردن، تربیت یه ذره دایرش محدود تره. رببه یعنی تربیت همراه با مالکیت، یعنی خدا مالکه. تو مربی میتونه مالک نباشه، فقط یه تربیت هایی میکنه، یک مدیریت هایی محدود میکنه. ولی وقتی مالکه، تمام مدیریت به عهده اوست، چون او صاحب اختیاره، کس دیگری اینجا نقش نداره. مثلا شما بچه رو که میذارید مدرسه، شما مادر بچه اید، ولی او مربی بچه است، پس دایره اختیاراتش محدودتره، چون مادرش نیست، مالکش به این معنا نیست. ولی وقتی مادر و مربی یکی بشه، دایره اختیارات خیلی بیشتر میشه. میگه مادرش هم هر کار دلم بخواد مثلا میگه میتونم.
وقت بوت‌ها
مثلا چی کار میکردن؟ یعنی بوت‌ها کاری نمیکنن، اینا خیال میکردن، نسبت میدادن، میگفتن مثلا اگر بارون میاد به امر این بوت بارون اومده، این داره مدیریت میکنه، ما میریم پیش این بوت، ناله گریه زاری میکنیم، درخواست میکنیم که بارون بیاد. اگر نمیدونم مثلا کار دیگه ای داریم، هر کاری رو یک بوتی انجام میده. این ربوبیت های جزئی رو، پخشش رو توی بوت ها میکردن و کلیتش رو حالا مثلا میگفتن خدا، ولی تو جزئیات. الان تو خیلی از مؤمنین هم همینه دیگه، تو جزئیات مثلا میگه این دکتر کاره ایه، این نمیدونم شخص کاره ایه، این پول کاره ایه، اینجوری میشه دیگه. بله، ما باید تو همه امور ربوبیت خدا رو باور کنیم تا به قانونگذاری برسیم، وقت از روی انجام دستورات میشه میزان پذیرش ربوبیت تکوینی رو تشخیص داد. یعنی از کجا بفهمیم ما ربوبیت تکوینی خدا رو چند درصد قبول داریم؟ از چند درصد عملی که انجام میدیم. هر چقدر بیشتر مطیع باشیم، یعنی بیشتر اون ربوبیت جزئیه رو باورش کردیم. اگر برخلاف امر خدا باشه، برخلاف امر باشه، یعنی خلاف روال طبیعی، مثل کار قوم حضرت لوط که گفت شما برخلاف روال طبیعی دارید اون نیازهاتون رو رفع میکنید، این برخلاف روال باشه، به هم ریختن طبیعت باشه، بله اشکال داره، ولی نه در جهت پیشرفت طبیعت باشه، باید دست ببره ولی پیش میبره قضیه رو و رشد ایجاد میکنه، اون اشکال نداره. ربع ربعیه، حالا باید باز ایشه رو نگاه کنیم که واوه یا یه، الان کسی مطمئن هست؟ واوه، حالا احتمالا واوه، ولی باز باید ایشه نگاه، ولی اون ربع ربعه. بله، خب پس این سوره، این که عروس قرآن هست، این زیبایی لفظی، معنایی و هدایتگری هست. سوره رو کلن دو بخش میتونیم بکنیم، بخش اول سی آیه اول هست و بقیه آیات بخش دوم. تفاوت این دو بخش هم در نظام دنیا و آخرت، این بخش اول نظام دنیا رو بیان میکنه، بخش دوم نظام آخرت رو. در هر دو بخش این مسئله ربوبیت وجود داره، یعنی اون ربانیت خدا و مدیریت الهی در این دو بخش خودش رو قشنگ داره نشون میده، ربوبیتی که خدا در دنیا دارد و به تبع اون در آخرت هم دارد. سوره هم با کلمه الرحمن شروع میشه، یعنی بنای این ربوبیت بر پایه رحمته، خدا با رحمتش داره عالم رو مدیریت میکنه. رحمان هم رحمت عام هست، یعنی به همه موجودات تعلق میگیره. پس نظام یعنی اون سیستمی که نظم برش حاکمه، نظام ربوبیت رحمانیه خدا رو این سوره داره بیان میکنه، اولا در دنیا و بعد در آخرت. این کلیت سوره اینه که میخواد اون نظام ربوبیت رحمانیه رو بیان بکنه. خدا در دنیا و در آخرت عالم رو داره مدیریت میکنه به زیبایی، با نظم و بر اساس رحمت، که اولم دنیا رو بیان میکنه چون اول دنیاست و بعد آخرت. ما اگر این بخش اول رو خوب بفهمیم به بخش دوم منتقل میشیم. یعنی همه اصل حرف اینجاست که ما این رحمت زیبای خدا که نظم داره و منجر به رشد میشه و تدبیر عالم هست رو قشنگ درکش بکنیم و باورش بکنیم، که حالا نمونه هاش رو خدا برای ما اینجا بیان میکنه. پس بخش اول شد این سی آیه اول. تو خود این بخش ما 5 قسمت داریم که حالا هر قسمت رو میپردازیم بهش دیگه. قسمت اول آیه 1-4 هست. این 4 آیه با قرآن شروع میشه، علم القرآن. میخواد اون هماهنگی بین وجود انسان و قرآن رو بیان کنه. اول قرآن رو بیان کنه، علم القرآن، بعد میفهم علمه البیان، این انسان خلق شده. بین خلق انسان و قرآن کریم یک هماهنگی وجود، یعنی اولین نظام و اون تناسبی که در عالم هست همین تناسبی که بین روح انسان و قرآن وجود داره. قرآن اون شاخصه تشریع و قانونگذاری هست، انسان هم تکوین و خلقتش اینجا مد نظر دیگه. پس تکوین و تشریع با هم هماهنگن. ما تو قراره به این برسیم دیگه، خدایی که رب عالم و خلقت عالم هست، همون خدا باید قانون بگذاره برای ما و بگه چی کار انجام بده و چی کار انجام نده. خب اولین دلیل برای اینکه ما باید امر خدا رو اجرا کنیم همین هماهنگی بین قرآن و خلقت انسان هست. حالا این نکته هست که حالا تو آیات بعدی هم اول عالم طبیعت رو بیان میکنه، اما این که اول تشریع و قرآن رو بیان میکنه نشانه چیه؟ یعنی گاهی ما داریم تو قرآن که موارد رو به ترتیب وقوعشون بیان میکنه، مثلا اول دنیا واقع میشه بعد آخرت، اول خدا هم دنیا رو مطرح میکنه بعد آخرت، اما گاهی برعکس میشه. مثلا تو سوره ملک خوندیم الذی خلق الموت و الحیات، اول موت رو ذکر کرد بعد حیات، در حالی که به ترتیب وقوعش اول حیات بعد مرگ. این که اول اون مؤخره رو بیان میکنه علتش اهمیته. درسته مرگ مؤخر واقع میشود ولی مرگ مهمتر است. این که تشریع رو اول بیان میکنه این مهمتره. تکوین مقدمه است، مرکب زمینه است برای حرکت، اصل حرکت با اون تشریع صورت میگیره. پس این بیان جلوتر این نشانه اهمیت. بله ممکنه، بله خلقتش جلوتر باشه ولی وقوعش، بله وقوع ظاهریش مؤخره دیگه. اول انسان خلق شده، زندگی کرده، به سنی میرسه، بعد آیات رو دریافت میکنه و مکلف. بله بله، پس از نظر وقوعش اون مقدمه ولی از اهمیت قرآن مقدمه. خب ما یکی یکی قسمت ها رو جلو بریم و توضیح این شاخه هاش رو بریم. الان این 4 آیه اول به هم مرتبطن، چون میفهمد الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، یعنی الرحمن مقتداست که خبری که در مورد رحمان داره میده سه تا جمله هست. خدای رحمان، یک، علم القرآن، دو، خلق الانسان، سه، علمه البیان. پس ما تو این قسمت اول این سه شاخه الان مشخص شد که چجوری کشیده شده. خب الرحمان صفت خداست دیگه، خدای رحمان، الف لام هم که میاره یعنی اون مشخصا خدای رحمان الان مد نظر، نه این حالا صفت رحمان به طور عام. رحمان هم از اون اسامی خاص خداست که بر غیر خدا نباید اطلاق بشه. رحمان یعنی ریشش رحمته دیگه. رحمت یعنی چی؟ لطف. چه لطفی؟
همراه با رشد
باشه، یعنی لطفی که باعث رشد و رفع نقص بشود. پس اگر میگه خدای رحمان یعنی خدایی که به موجود و مخلوقش لطف میکنه برای رشد اون مخلوق و رفع نواقصش. این لطف به کدوم موجود تعلق میگیره؟ به هر موجودی. رحمان صفت عامه دیگه، به همه موجودات تعلق میگیره. خدا دو نوع رحمت داره، دو نوع رشد میده موجودات رو. گاهی فقط جسم موجود رو رشد میده، گاهی روح موجود رو رشد میده. اون رشدی که برای جسم موجودات عامه، به همه موجودات تعلق میگیره، چه اون موجود بخواد چه نخواد، چه خدا رو بشناسه چه نشناسه، چه حتی مخالف خدا باشه، به هر حال رشده بهش تعلق میگیره. این رحمت به او تعلق میگیره که ما میبینیم به غیر انسان هم این رحمت تعلق میگیره. گیاه هم نه، همین رشدی که میکنه، مثلا گیاه رشد میکنه، این بذر رشد میکنه، بزرگ میشه، قد میکشه، برگ میده، اینا رشد جسمیه دیگه. یا همه موجوداته، یا حتی انسانهای کافر، آدم های خدا نشناس، یا حتی آدم های دشمن خدا، جسمشون رشد نمیکنه. چرا؟ این رشد پس عامه. این که رحمت عامه یعنی چون مربوط به جسمه و به همه تعلق میگیره، کاری نداره که او چه عمل کردی داره. اون رشدی که خاصه مربوط به روحه، که اولا فقط باید به روح انسان تعلق بگیره چون انسان روح متعالی داره، و از بین انسان ها هم فقط به کی تعلق میگیره؟ به مؤمنین. و کان بالمؤمنین رحیما. چرا فقط به مؤمنین تعلق میگیره؟ و بقیه انسان ها هم روح دارن، استحقاق دارن،
زمینه رو فراهم کردن،
میخواد، چون میخواد. یعنی این رحمت رو انقدر ارزشمنده که اگر به طالبش داده بشه فایده داره، به طالبش داده نشه هدر میره. مثل اینکه مثلا شما یه جایزه میخواید به کسی بدید، باید ببینید او طالب این هست یا نی. مثلا شما فرض یه کتاب خیلی پرمحتوا رو به یه بچه 7 ساله بدید، اون نمیخواد اصلا اینو. بهش هم بدید چیکار میکنه؟ میندازه کنار، یا حتی ممکنه ورقاشو مثلا پاره هم بکنه. پس دادن این رحمت به غیر مؤمنین اصلا کار غیر حکیمانه است، چون هدر دادنه، چون اونا نمیخوان و ازش استفاده نمیکنن و هدرش میدن. اینه که رحیم فقط برای مؤمنین. بله، رحیم رحمت خاصی است که رشد روح رو باعث میشه و مخصوص مؤمنین. خب این خدای رحمان
رحمت
عامه. بعد این خدای رحمان که رحمت عام دارد، علم القرآن. به نظرتون دوتا با هم تناسب داره؟ یعنی بهتر نبود میفهمود الرحیم علم القرآن؟ چون قرآن یک لطف خاصه دیگه، خودنده ناسه. یعنی اولا خدا قرآن رو برای همه قرار داده، تعلیم داده، بعد اونهایی که استفاده کنن و بپذیرن یه تعلیم خاص به اونها داده میشه و میشه خودن للمتقین. پس این خدای رحمان اتفاقا علم القرآن، خدایی که همه موجودات رو میخواد به رشد برسونه، قرآن را تعلیم داد. علم
ظاهری نمیتونه
چی؟
پس فقط رشد ظاهری نمیتونه،
رشد ظاهری برای همه هست. خدایی که میخواد همه موجودات را به رشد برساند و داره به رشد ظاهری میرسونه، یک رشد دیگری هم میخواد بده که با تعلیم قرآن شروع میشه. یعنی این آغاز اون رشد خاصه که وقت کسانی که بپذیرن ازش بهره مند میشن.
تعلیم قرآن میشه جزء صفات رحمانیه خدا، از رحیمیه نیست دیگه.
تعلیم ابتداییش، تعلیم ابتدایی و اولیه‌اش. آره دیگه، ببین اصلا قرآن در چه منطقه‌ای برای چه آدمایی نازل شد؟ برای آدمای کافر نازل شد، کسی مؤمن نبود که. خب باشه، خدایی که هنوز رشد روحی نداده، خدایی که الان رحمانه، رحمت عام داره، چون رحمت عام داره و همه انسانها رو زیر چتر رحمت آورده، قرآن تعلیم داده. یعنی از رحمت عام میاد میرسه به رحمت خاص. اگر خدا رحمان نبود، باب رحیمیت هم باز نمیشد. به خاطر این ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اول رحمانه، چون رحمت عام داره، این رحمت عام دری میشه برای ورود به رحمت خاص. چون همه رو میخواد رشد بده، شروع میکنه حالا به تعلیم دادن قرآن. علمه فاعلش قرآنه دیگه، علمه یعنی تعلیم دادن، که اسم فاعلش میشه معلم. پس خدا خودش معلم است، اولین معلم بشر خداست. یه وقت تو سوره علق هم این علمه رو داریم، علم الانسان ما لم یعلم. یعنی خدا همه جوره معلم بشره، هم قرآن رو به او آموزش داده، هم کل معلومات انسان رو، هر چیزی که میدونه، هر کاری که بلد انسان انجام بده از کجا یاد گرفته؟ خدا بهش یاد داده. خوردن، خوابیدن، هر کاری که بلده که انجام بده، معلمش خداست. بله، اما خدای رحمان. آه اشتباه کرد، بله، فاعلش خداست، خدای رحمان قرآن را تعلیم داد. چی رو گفت؟ تعلیم قرآن یا کلن تعلیم؟ بله تعلیم، غریزه در وجود اونها تعلیم خداست دیگه. بله، از کجا فهمیده که باید این کار انجام بده؟ این یاد گرفتن؟ ببین اون تعلیم یعنی یاد گرفته که حرکت کنه، یاد گرفته اگر بشری او رو هل داد بره جلو. حالا یه بشری در مسیر غلط اون رو هل میده، خب این یاد گرفته بره جلو. خب الان برای اینکه اعمال اراده امام روش هست، امام حسین هم اگر اونجا نگاهی به اصفا میکردن و امر میکردن نیاد نمیمدن، اما این امر نیست، الان امام امر نمیکنن و این فقط تحت امر اون صاحب خودشه، اون امر رو به تعلیم الهی انجام میده، کار میکنه. مثل بذری که در خاک کاشته بشه به دست یک انسانی، اگه نکارنش که رشدی نمیکنه. این تعلیم دیده وقتی یک انسان اون رو در خاک گذاشت بعد رشد بکنه و حرکت بکنه. حالا این حیوان هم تعلیم دیده وقتی یک انسانی به او فشار وارد میکنه، مثلا میزنه اونو حرکت بکنه. حالا در مورد حیوانات اصلا بحث مفصل، نظرات مختلفی که اصلا اینا دارن برزخ معاد یا ندارن، مکلف هستن نیستن، حالا بذارید واردش نشیم چون نظرات خیلی متفاوته، خیلی هم برای ما مهم نیست. حالا ما تکلیف خودمون رو بدونیم، خیلی کار کردیم، حالا حیوانات بمونن. خب پس این خدای رحمان قرآن را تعلیم داد، همین خدا خلق الانسان. ببینید کنار هم دیگه، علم القرآن خلق الانسان، یعنی خدایی که قرآن را تعلیم داد انسان را خلق کرد. اولا اولویت با تعلیم قرآنه، یعنی قبل از خلق انسان اول قرآن رو بیان میکنه، به خاطر اون شرافت قرآن و تعلیم قرآن. خدایی که قرآن را تعلیم داده انسان را خلق کرده، پس این خلقت انسان مطابق اون تعلیم قرآنه، یعنی یه جوری خلق کرده که بتونه قرآن رو یاد بگیره. این اول نمیگه خلقش کردم بعد قرآن رو یاد دادم، اول قرآن رو یاد داد بعد انسان رو بر مبنای اون تعلیم خلق کرد. یعنی انسان خیلی راحت میتونه این یادگیری رو داشته باشه و قرآن رو بیاموزه، چون یه مدلی خلق شده که تناسب داشته باشه. ما تو سوره تین هم این رو داشتیم که خلقت انسان متناسب با پذیرش وحیه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اصلا یه مدلی خلق کردیم که بتونه خیلی راحت وحی رو بپذیره. انگار که مثلا یه وقتایی میگیم که اصلا این پارچه رو انگار برای مثلا کدامن درست کردن، این به درد این میخوره، یعنی این ساخته شده برای این اعمال روش. یا مثلا میگیم که معده ساخته شده برای چی؟ پذیرش و هضم غذای سالم. اگه غذای فاسد توش ریخته بشه چیکار میکنه؟ پس میزنه، اینو بیرون میریزه. یعنی اصلش تناسب داره با غذای سالم. غذای سالم درش وارد بشه چیکار میکنه؟ قشنگ اینو هضم میکنه، تجزیهش میکنه و این مفید براش خواهد. روح انسان هم ساخته شده برای پذیرش و هضم قرآن. اگه چیزهای آلوده واردش بشه پس میزنه. چرا بچه ها نمیتونن دروغ بگن؟ اولاش وقتی بهش میگی دروغ بگو بازم راستشو میگه، مثلا میگه برو بگو نیستم، میره میگه هست. چرا؟ چون اصلا روحش تناسب نداره با دروغ. این روح ساخته شده برای راستی، راستی رو در خودش میپذیره، پس میزنه. اما بعد که هی تکرار میشه میپذیره، یاد میگیره. مثل ریه، بار اول که سیگار میکشه یه سرفه میکنه پس میزنه، اما بعد هی به زور واردش میکنه، بعد دیگه عادت میکنه دیگه. اگه دوده بهش نرسه اذیت میشه. ماها الان مثلا بریم توی هوای سالم اذیت میشیم، عادت کردیم به هوای آلوده. این پس خلقتش رو تغییر میده، اون خلقت اولیه بر مبنای قرآنه. پس خیلی خوب بودن راحته. ما اگه اون خلقت اولیه رو حفظ کنیم راحت میرسیم به رشد دیگه. به قول بزرگی میگفتن که پدر مادر رو بچه هاشون تربیت نکنن، بچه ها میزنن خراب میکنن. اینو بر همون اصل خلقتشون حفظ بکنن، این میرسه به رشد خودش. حیا رو درش حفظ بکنن، حیا در وجود بچه ها هست، راستگویی در وجودشون هست، عدالت هست، اینا رو حفظ بکنن سالم رشد میکنه دیگه. پدر مادرها میزنن یا خراب میکنن، دروغگویی یادش میدن، بی حیایی یادش میدن.
خب میبینه دیگه، تربیت هم که مثلا ما رو که میبینه.
خب همین دیگه، اون یاد دادنه دیگه.
مگه اینکه مثلا بله. ابراهیم یه جایی برن که کلا
نه، از خود پدر مادر ببینه راستی ها رو، اونم درست حرکت میکنه. ولی پدر مادر بهش یا عملا نشون بدن یا با زبان نشون بدن که بدی ها رو انجام بده و تعلیم غلط میگیره. پس این خلق الانسان، این خلقت روح انسانه یا جسم انسان؟
روحه.
چون تناسب با قرآن مطرحه دیگه، نه جسم. جسم که حالا خیلی مهم نیست اولا. بعد یه دلیل دیگه هم داریم که تو آیه 14 هم میفهمد خلق الانسان، دو بار تکرار شده خلق الانسان. قبلا گفتیم وقتی تکراری توی کلمات قرآن هست یه نکته هست، یعنی اون خلق الانسان دوم با خلق الانسان اول فرق داره. خلق الانسان دوم مربوط به چیه؟ چرا؟ تو میگه من سلسال از گل خوش، این که قطعا جسمه. پس خلق الانسان اول میشه روح، چون انسان دو جنبه داره دیگه. پس یه دلیلمون بر این که این خلق الانسان منظور روح انسانه، اون تکرار در آیه 14 است، یه دلیلم همون قرینه بودن علم القرآن. پس خدا روحی به بشر عطا کرده که تناسب با قرآن کریم داره، قرآن بهش تعلیم داده شده. ببین در مورد قرآن خدا میفرماید و انه لتذکرتون، قرآن یاداوریه. یعنی اصلا موقع خلقت خدا همه مفاهیم قرآن رو در روح بشر قرار داده، یاد داده بهش، قرآن رو تعلیم داده
شده یا تعلیم داده میشه.
علمه، تعلیم داد، خدا تعلیم داده. انسان به دنیا میاد با فطرت توحیدی به دنیا میاد، کل مولودن یولد و علی فطره، یعنی همه انسان ها موحد به دنیا میاد، تعلیم داده شد. حرف اصلی قرآن توحیده دیگه، توحید رو قبول داره. بعد خرابش میکنه توی اون آیه هم که میفهمد که از انسان ها سوال کردیم الست و برب بکن، همون اولی که خلق کردیم از انسان پرسیدیم الست و برب بکن، قالو بلا. از کجا این پاس خدا؟ چون توحید در وجودش هست. خدا انسان را اصلا موحد خلق کرد. بعد گفت حالا تو دو تا راه جلوت داری، با این فطرت توحیدی، با این ابزار، با این یادگیری که داری، برو ببینم تو کدوم راه حرکت میکنی. بعد این اشتباهی بره تو راه غلط، خراب میکنه اون اصل تعلیم اولیه رو هم میزنه داغون میکنه.
هم یادگیری از معرفت روح میشه.
بله. ببین مغز یه ابزاره که این تعلیمات روی روح اثر بذاره. یعنی اگر مغز فقط یه اطلاعاتی رو در خودش ذخیره کنه، در روحش اثر نذاره، در واقع یاد نگرفته. مثلا بچه هایی که حفظ میکنن جوابها رو می‌نویسن ولی بعداً تو زندگیشون به کار نمیاد، یعنی یاد نگرفتن. این فقط یه اطلاعاتی رو ذخیره کرده روی این سی دی مغزش. روح باید متحول بشه، تعلیم ببینه و تغییر بکنه. پس اصل اون متعلم روحه، مغز ابزاره که اینها رو ذخیره میکنه که بشه ازش استفاده کرد. خب اول خدا خلقت روح رو بیان کرده، بعد میاد تو آیه 14 میگه خلقت جسم. اینجا شرافت روح بر جسم مشخص میشه که جسم خیلی مهم نیست، جسم فقط یه مرکبه، بعدم نابود میشه و میپوسه و از بین میره. اون روحه که باقی میمونه و به کار میاد و حالا تا ابد میخواد حیات داشته باشه. خب خدا این انسانی رو که قرآن رو بهش تعلیم داده خلق کرد و علمه البیان، به او بیان رو هم تعلیم داد. این بیان یعنی چی؟ یعنی خود بیان یعنی روشن کردن، یعنی بخواد منظورش رو به روشنی بیان کنه، ابهامی قرآن رو بیان بکنه، ابهامی در بیان منظورش و رساندن منظورش نیست. ما در مورد حیوانات میگیم بهائم، بهائم یعنی ابهام هست، بهم دارن، یعنی گنگه حرفشون، منظورشون نمیتونن بیان بکنن به روشنی. ولی انسان این شاخصه رو داره که از بقیه موجودات متمایز میشه که میتونه منظورش رو به روشنی بیان بکنه. الان چرا حرف از بیان شد؟ پس ما اولا باید قرآن رو در وجود خودمون پیاده کنیم و بعد اون رو بیان بکنیم، به دیگران برسونیم تا گسترش پیدا کنه و انسانها رشد بکنن. این علمه البیان یعنی خدایی که قرآن رو تعلیم داده به انسان بیان داده تا بتونه این قرآن رو هم خودش خوب بفهمه و هم به دیگران برسونه. علمه یعنی علم الانسان البیان، به انسان بیان رو آموخت. خب میام قسمت دومه این بخش. قسمت دوم، بله، بیان یعنی به وضوح روشن گفتن و بیان کردن، روشن کردن منظورش رو بتونه روشن برسونه به دیگران. خب حالا میاد سراغ سایر موجودات. خلقت عالم اول بوده یا انسان؟ اول عالم خلق شده دیگه، آسمان ها و زمین، بعد انسان. ولی اینجا اول انسان بیان شد، باز نشانه اهمیته. یعنی عالم برای انسان خلق شد، اصلا هدف انسان بود برای انسان. حالا خدا عالم رو هم قبلا خلق کرد. الان توی این قسمت که از آیه 5 تا 13 هست دو تا شاخه داریم. یه شاخه به خود موجودات زمینی و آسمانی اشاره میکنه که ماه و خورشید رو میگه و نجم و شجر. یه شاخه هم خود آسمان و زمین رو بیان میکنه. پس الان اون شاخه اول پیامش رو چی؟ هماهنگی قرآن با فطرت. تو این چهار تا آیه اول اصل این هماهنگی رو خدا بیان کرد، چون سوره الرحمن میخواد نظام عالم رو بیان کنه. اولین نظامی که وجود داره در وجود خود انسانه که بین انسان و قرآن نظام و هماهنگی وجود داره. حالا بیایم در عالم هم این نظام وجود داره، این هماهنگی و تناسب وجود داره. اولین چیزی که از عالم ما میبینیم چیه؟ زمین و آسمان. در این زمین و آسمان چیا بارزن؟ تو آسمان ماه و خورشید بارزترین چیزه، تو زمین هم گیاهان، حالا گیاهان بوتدار، شاخدار یا بدون ساقه، که نجم میشه ساقه‌دار، شجر میشه بی ساقه، شجر میشه ساقه‌دار. این گیاهان اون موجود بارز روی زمین هستن. بعد خود سماع و ارض رو بیان میکنه. پس الان این چند تا آیه تا آیه 13 هم اشاره به کل عالم از طریق زمین و آسمان داره. اول موجودات ریز و اون بارزش رو بیان میکنه و بعد هم کل زمین و آسمان، که یعنی میخواد بگه خلقت هم با اون تشریع و اون قانونی که اولا خدا بیان کرد هماهنگی دارن. الشمس و القمر و به حسبان، خورشید و ماه، که خورشید مال روزه و ماه مال شب، یعنی همه زمانها رو پوشش بده. به حسبان، حسبان مصدره یعنی حساب کردن، ماه و خورشید در حرکتن روی حساب. به همه تأکید روی اون نظم و حساب و دقت و اون سیستم منظمی که در عالم وجود داره هست توی آیات. ماه و خورشید خیلی منظم و دقیق دارن حرکت ما رو حساب. شما نگاه کنید چقدر دقیق، یعنی هر طلوع و غروبی رو زمان مشخص خودشه، تغییر فصل‌ها انگار مثلا در تاریخ مشخص یه دفعه درجه هوا تغییر میکنه، بادی که میوزه دیگه اون سرمای زمستون رو نداره، نمیدونم درخت و اینا تغییر میکنن. و بعد چند میلیون ساله که ماه و خورشید دارن کار میکنن نمیدونیم، فقط میدونیم خیلی زیاده. در طول این همه سال یک لحظه اخلالی در کارشون ایجاد نشده، توقفی، به هم خوردنی، نامنظمی، به حسبان، یعنی اون حساب دقیقی که اینا دارن قشنگ. اینا ربوبیت خداست دیگه، ببینید میخواد این ربوبیت رو ما اولا باور بکنیم که بعد بریم سراغ تشریع و قانونگذاری و نتیجه اعمال. خب این عالم رو نگاه کنیم، ما به آسمون نگاه کنیم، ماه و خورشید رو ببینیم، اینا به چه حسبان دقیقی در حرکت و فعالیت هم. رو زمین هم و نجم و شجر، بوته ها، گیاهان و درخت ها، اینا ببینید چه زیبا مطیع امر خدا، یسجدان یعنی سجده میکنن. سجده علامت چیه؟ خضوع و نهایت تسلیم. یعنی وقتی کسی به سجده میفته یعنی میگه من در مقابل خدا دیگه هیچم، هرچه او بگه میپذیرم. این سجده موجودات، حالا ظاهرن هم سجده دارم، مثلا اون سایه هایی که میفته یا چیزایی که توی ساختارشون هست میتونه سجده ظاهری باشه، ولی سجده حقیقی یعنی این نهایت تسلیم خدا بودن. یعنی مثلا شما نیا کنید هیچ گیاهی برخلاف اون روال طبیعی که خدا براش قرار داده حرکت نمیکنه، به سمت بالا حرکت میکنه، رو به رشد هست، بعد شاخ و برگ در میاره، بعد محصول میده و بعد در یه زمان مشخصی هم دوباره زرد میشه، خشک میشه. این خشک شدن هم باز به امر خداست دیگه، اطاعت امر خدا رو میکنه.
نمیشه
که
اختیار عمل نداره،
کاملا تحت فرمان خدا، یعنی طغیانگری نمیتونه بکنه برخلاف امر خدا کاری انجام بده. نجم یعنی بوته ها، گیاهان بدون ساقه. چی؟ نجم یکی از معانی ستاره هست، منتها اینجا به قرینه شجر که داریم و کل آیات رو با هم نگاه میکنیم، نجم به معنای گیاهه. تو شمس و قمر مربوط به آسمان بود، الان نجم و شجر مربوط به زمین میشه. ببینه اصل حسبه یعنی حساب کردن، حالا اون پندار هم یعنی یه محاسباتی برای خودش داره که وقت حالا باطله، ریشهش همون حساب کردن. خب این شمس و قمر و نجم و شجر مال آسمان و زمینند که و سماع رفعها، خدا آسمان را بالا برد، و الارض و وضعها، زمین را پایین آورد و قرار داد. رفع و وضع دوتا نقطه مقابل همان، یعنی زیبایی این سوره در اینه که در عین این که داره تناسب‌ها و هماهنگی‌ها رو بیان می‌کنه، تقابل‌ها رو هم بیان می‌کنه، یعنی چیزایی که نقطه مقابل هم دیگه هستن. شمس و قمر مقابل نجم و شجر، این دوتا پدیده‌های مقابل هم دارن طبق امر خدا حرکت می‌کنن. آسمان مقابل زمین، رفعها مقابل وضعها، اینا این تقابل‌ها و تناسب، در این تقابل تناسب دارن، اینا زیباتر می‌کنه سوره رو، که حالا عروس قرآن هست، یکی از جنبه‌های زیباییش. خب سما رو رفعها، آسمان رو بالا برد، و وضع المیزان، و میزان قرار داد. میزان یعنی ترازو. ترازو وسیله سنجشه. وسیله سنجش یعنی بر اساس اون درست عمل بشه، همه چیز به دقت و نظم. یعنی خدایی که خودش عالم رو با دقت و نظم و قانون خلق کرده، خودش در این عالم هم قانون قرار داده که همه چیز رو حساب و دقیق باشه. یعنی آروم آروم داریم به قانون میرسیم. حالا یه قانونی در خود خلقت و تکوین وجود داره، همه چیز رو قانونه. شما میدونی اگر دونه رو در خاک بکاری رشد میکنه، قانون طبیعته. قانون طبیعت اینه که روز باید خورشید کار بکنه، شب باید ماه کار. پس ما در نظام طبیعی و دنیایی هم قانون داریم. هست باید در زندگی بشر هم قانون باشه. یعنی چقدر زیبا خدا داره آروم آروم ما رو میرسونه به مسئله قوانین الهی و امر و نهی‌های خدا.
سماع و میزان چه ارتباطی
در آن میزان نهاد؟ در آن نه، وضع المیزان، خدا میزان قرار داده. یعنی خدایی که آسمان رو برافراشت، عالم رو خلق کرد، در کل عالم هستی میزان و قانون قرار داده. همه چیز رو حسابه، همه چیز روی قانون پیش میره. این که مثلا الان میتونن تقویم سال دیگر رو بنویسن دقیقا در چه لحظه ای تحویل سال صورت میگیره، در چه لحظه ای من خسوفه، در چه لحظه ای فلان، اینا همش به خاطر وضع المیزانه.
الان سبیره ها چی برمیگرده؟ وضع ها؟
نه، رفعها ها برنگه به سماع، سماع را بالا برد خدا، آسمان را رفعت. حالا خود رفعت آسمان هم قبلا بهش اشاره کردیم، خود این میزان ارتفاع هم رو قانونه، روی اندازه است. اگر این اندازه ارتفاع آسمان کمتر از حالت فعلی بود، همه موجودات نابود می شدن. بیشتر از حالت فعلی هم بود، همه موجودات نابود می شدن. یعنی خود اون رفعها هم طبق قانون هست و خدا در کل این عالمی که آسمان رو بالاش قرار داده میزان قرار داده. چرا؟ الله تتقوا فی المیزان، برای این که شما در میزان در قانون طغیان نکنید. چه لزومی داشت خدا قانون قرار بده در عالم؟ فقط دست و پای ما رو بسته، کار رو سخت کرده، قانون نمیذاش، همینجوری هر کسی هر جور دلش میخواد زندگی کنه دیگه. طغیان پیش میاد، این طغیانه منجر به طبق سوره فرد منجر به فساد میشه. طغیان بعدش فساد میشه، یعنی خراب میشه همه چی، اصلا نمیشه زندگی کرد، اصلا نمیشه آدم هفته آینده برنامه برای زندگیش بده، چون معلوم نیست خورشید سر زمان خودش طلوع بکنه، معلوم نیست ماه سر زمان خودش کار انجام بده، دونه رو که میکاری معلوم نیست در بیاد، اصلا هیچ کاری نمیشه کرد. پس این میزان و قانونمندی عالم پشت سرش چی لازم داره؟ این که ما هم طبق میزان حرکت کنیم، طغیان نکنیم. یعنی پس میزان اول، وضع المیزان مربوط به کجا میشه؟ کل عالم. میزان و قانونی که در کل عالم خلقت وجود داره. بعد الله تتقوا فی المیزان مربوط به کجاست؟ انسان ها، جامعه انسانی. انسانی که در این کلیت عالم داره زندگی میکنه هم باید از این میزان تبعیت بکنه، طبق قانون عالم حرکت بکنه تا به سلامت بتونه برسه. خب این فرق دوتا میزان معلوم شد. بعد میفهمد و عقیم الوزن بالقسط. حالا شمایی که قراره در این میزان، در محدوده این میزان حرکت کنید، اول میگه طغیان نکنید، از این محدوده خارج نشید. بعد از نهی از طغیان کردن، حالا باید چیکار بکنید؟ طغیان نکنید، چیکار انجام بدید؟ عقیم الوزن بالقسط. این نکته است که ما وقتی کسی رو از یه کاری نهی میکنیم، به جاش باید یه امری بذاریم. امری نذاریم میمونه بلا تکلیف، بهش میگیم این کار رو انجام نده، ولی میخواد چیکار کنم؟ پشت سرش این سواله جا داره. خیلی وقتا مثلا ما تو تربیت بچه‌هامون میگیم این کار غلطه، این انجام نده، فوری باید یه جایگزین بذاریم، نذاریم دوباره مشکل پیش میاد. خدا میفهمد لا تتقوا فی المیزان، بعد میفهمد و اقیم الوزن. شما تو وزنها، تو اندازه‌گیری‌ها قسط رو رعایت کنید. اقیمو یعنی برپا کنید، باید این وزن رو اقامه کنید، ظاهری نباشه، علکی نباشه، وزنها باید اقامه بشه طبق قسط. قسط یعنی
اندازه.
فرقش با عدل چیه؟ عدل عام‌تره، قسط یعنی عدالت اجتماعی، عدل اعمه فردی اجتماعی اینا، ولی قسط یعنی اجتماعی. پس تو روابط اجتماعی قسط داشته باشید، وزنها رو درست اقامه کنید. ولا تخسر المیزان، توی میزان و وزن کردن کم نذاری. تخسرو یعنی کم گذاشتن، از خسر میاد، خسر یعنی ضرر،
یعنی کم مدیریت نکنی، ضرر از سرمایه،
ضرر سرمایه یعنی ضرر غیر قابل جبران، یعنی یه جوری میزان رو اعمال نکنید که ضرری بکند که دیگه نشه جبران کرد، خسارتی وارد بشه به طرف که قابل جبران نباشه.
اینو داره به انسانی
بله دیگه، لا تخسرو به انسان هاست دیگه. پس ببین الان ما 4 تا نکته در مورد وزن و میزان داریم. 3 بارش که خود کلمه میزان یه بارم وزنه. اول میگه وزن المیزان، بعد الله تخلق فی المیزان، بعد اقیم الوزن، بعد لا تخسرو المیزان. میتونیم بگیم که میزان اول چی بود؟
کل
عالم. بگیریم ما مثلا این دایره رو که کل عالمه، میزان در کل هستی، تو کل عالم میزان وجود داره. در درون این دایره چی وجود داره؟
انسان.
جامعه انسانی. تو این جامعه انسانی هم باید میزان باشه که الله تثقوا فی المیزان. تو جامعه انسانی میزان در چه بعدی خیلی اهمیت داره؟ اشتر. تو روابط اجتماعی، چون تو فردی حالا اگه کم و زیاد بشه خیلی مهم نیست، میشه اینها مثلا حق شخصی میشه گذشت، به جایی بر نمیخوره. پس در جامعه انسانی تو روابط اجتماعی خیلی رعایت میزان مهمه. تو روابط اجتماعی به خصوص تو کدوم قسمت خیلی مهمه؟ این وزن کردن ها کجا خودش رو
شده؟
تو روابط اقتصادی، تو اقتصاد، میزان در اقتصاد. پس این اقتصاد چقدر مهمه؟ کل عالم طبق قانون و میزان شما در این عالم قرار دارید، طبق میزان حرکت کنید، در روابط اجتماعیتون عدل رو به کار ببرید، مخصوصا در اقتصاد. چقدر مسئله اقتصاد مهمه که اگر این درست بشه بعد روابط اجتماعی سالم خواهد شد، بعد کل زندگی سالم خواهد شد و بعد کل هستی سالم خواهد شد. یعنی اگر روابط اقتصادی خراب بشه عالم هستی تحت تاثیر قرار میگیره.
خاطر وزن میگیم اقتصاد؟
بله. لا تخسر المیزان یعنی تو وزن کردن کم نذارید. یعنی اولین میشه. بله میشه، ولی اولین معنایی که به ذهن میاد اون معاملات اقتصادیه. اقتصاد مشکل پیدا بکنه روی طبیعت هم اثر میذاره، چون پول به گردش نمیفته، چرخه طبیعت هم درست نمیچرخه. این طرف به جایی که بره سرمایه‌اش رو بندازه توی تولید، مثلا کشت بکنه، محصول تولید بکنه، سرمایه‌اش رو میبره یه جا میخوابونه. پس رو طبیعت هم اثر میذاره. ببینید اینا همه به هم وابسته. یعنی اگر خدا از کل هستی میاد میرسونه به اقتصاد جامعه، چون اینا رو هم تاثیر و تأثیر داره. اگه اقتصاد جامعه خراب بشه، طبیعت هم خراب میشه. که تولید نمی کنن دیگه، کشت و زرعی مثلا صورت نمی گیره، از محصول و از معادن استفاده نمیشه برای اینکه چیزی ساخته بشه، همه چیز راکت میمونه و استفاده درست نمیشه. پس این اقتصاد خیلی مهمه که این رهبر جامعه رو مسئله اقتصاد خیلی تاکید میکنن، چون اصلا کل زندگی رو تغییر خواهد داد و بهره‌مندی انسان ها. بله، این که میبینیم مثلا تو روایت هست در زمان ظهور زمین برکات خودش رو بیرون می‌ریزه. چرا؟ چون مردم درست زندگی می‌کنن طبق عدل. امام میاد عدل رو اقامه می‌کنه دیگه، عدل و قسط. وقتی مردم طبق عدل و قسط زندگی کنند، اقتصاد درست بشود، از طبیعت هم درست استفاده میشه. وقتی درست استفاده بشه، خب زمین که بخلی نداره، منابع خودش رو در اختیار قرار میده دیگه. خب پس الان تفاوت این 4 تا معلوم شد که تکرار شده. اینا هر کدوم تکرارها یک نکته توش هست و تفاوت داره. والارض وضع احوال الانام، خدا زمین رو هم قرار داد، وضع کرد برای انام، مخلوقات. انواع امکانات رو در زمین خدا قرار داده. ما هر چی که داریم استفاده میکنیم از زمینه دیگه. غذامون از زمین، پوشاکمون از زمین، مسکنمون از زمین، همه چی از زمینه. پس خدا زمین رو قرار داده برای مخلوقات. ولی چقدر به خاطر نعمت زمین خدا رو شکر میکنیم؟ مثلا میگیم تو حرفان خدا به خاطر این زمین تو رو شکر میکنیم. اینا نعمتهایی که ما اصلا توجه نداریم. ببینید چقدر به ربوبیت جزئیه خدا کم توجهیم. اینا رو خدا داره به ما آموزش میده در قرآن و چقدر زیبا ریز به ریز و دقیق آموزش میده. فیها فاکهتون و نخل و الحب و ریحان. باز ببینید دو تا دو به دو مقابل هم، فاکهه و نخ، بعدم یه جا حب و ریحان. حالا اینا چه تناسبی با هم دارن؟ تناسب میوه و نخل چیه؟ نخل یعنی درخت خرما، میوه یعنی محصول درخت، یعنی هم درخت و هم محصول. ما یکی از بهره‌مندی های زیبایی که از زمین داریم همین میوه هاییه که در اختیار داریم. خب خدا میوه ها رو برای ما قرار داده، فیها در این زمین فاکهه هست، منتها این میوه ها با منبعش هست، یعنی درخت هست. اگر خدا مثلا همینجوری میوه رو زمین میریخت برای ما، بازم میشد استفاده کنیم، ولی خیلی زود اینا از بین میرفت، خراب میشد، ماندگاری نداره. روی درخت که باشه این مثلا تا چند ماه هم میمونه. مثلا بعضی کسایی که خودشون باغ دارن میگن اینا رو نچینیم فعلا تا سالم بمونه، تا وقتی رو درخته سالمه. خود اون درخت یک انبار ذخیره میوه برای انسان هست. اینا خود زیبایی های خلقته. مثلا شما نگاه کنید، گوشت رو خدا برای انسان خلق کرده، اونتا این گوشت رو در شکل یک حیوان زنده خلق کرده که بمونه، سالم بمونه. این اگه مثلا همینجوری خدا یه جای گوشت قرار میداد آدما برن وردن، خب خیلی زود فاسد میشه، ولی تا وقتی یک موجود زنده است این سلامتش آه. آره سلامت داره و فاسد نمیشه.
این چه قضا دعای اولیه که میگه قرآن رو برای فطرت انسان آماده کردی؟
خب
یعنی انسان رو طوری آموزش، طوری من خلقت براش انجام دادم که بتونه قرآن رو در خودش ذخیره کنه.
همین بله، یعنی این تناسب موجود در عالم، در پدیده های عالم رو خدا داره به ما نشون میده که اون تناسب اولیه رو قشنگ بفهمیم. چجوری خدا همه چیز رو متناسب هم قرار داده؟ زمین خاکش یه جوره که بتونه این درخت درش به ثمر بشینه و نگه داره میوه رو در خودش. پس این زمین رو خدا برای ما قرار داده. اگر این زمین حاصل خیز نبود، این درخت هم روش نمی کرد و اون میوه رو برای ما به عمل نمی آورد. خب بین همه اینا تناسبه. خب این خدایی که تو همه عالم تناسب قرار داده، در روح انسان و قرآن هم تناسب قرار داده. خدایی که در کل عالم میزان قرار داده، برای زندگی بشر هم میزان قرار داده. ببین همه اینها هماهنگی داره که قشنگ ما درک بکنیم مسئله رو. فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام. اکمام یعنی غلاف، پوشش. حالا مثلا کم یعنی آستین، کم یعنی یه پوشش، یه غلافی که برای دست به کار میره. اکمام هم یعنی غلافی که برای میوه ها هست. میوه هایی که میخوان در بیان یه پوششی دور خودشون دارن دیگه، بعد اون پوشش رو باز میکنن و میوه در میاد. اینا هم حالا پوست خود میوه ممکنه باشه، یا اون پوششی که روی اون هست که بعد اون رو باز بکنه و میوه از توش، مثل شکوفه ای که باید آره بشکفه تا میوه ازش از دلش در بیاد، اونم میتونه باشه. از این ور هم دانه ها رو خدا خلق، یعنی همه تغذیه ما از درخت نیست، مثل اون نجم و شجر. علاوه بر درخت ما از بوته ها هم تغذیه داریم. والحب و حب یعنی دانه ها، یعنی غلاتی که به دست میاریم. اینا درخت ندارن که، همش بوته است دیگه. دانه هایی که ذوالاسفند، دارای کاهند. اسف یعنی کاه. حالا این میشه همون سبوسی که دور غلات هست، گندم، برنج، اینا دورش یه پوسته هست. این پوسته شبیه کاهه که همون سبوسیه که ما میگیم. اینا رو، این دانه های سبوسدار رو خدا برای ما قرار داده. خدا این سبوسه برای چیه که حالا اشاره میکنه خدا ذوالاسف؟ نمیفهمد سبوس داره، پوسته داره. خود این پوسته مهمه، یعنی این پوسته باعث حفاظت خود اون دانه میشه. دانه ارزش غذایی خیلی بالایی داره و بعد خود پوسته هم ارزش غذایی داره، یعنی از اون سبوس هم باز استفاده میکنن، هم برای انسان هم برای مثلا دامها و اینها هم استفاده میشه. و ریحان و گیاهان خوشبو، یعنی مثل فاکهه که روی درخت بود، ربطی بین فاکهه و نخ بود، اینجا هم ربطی بین حب و ریحان هست. یعنی این دانه ها در گیاهان به عمل میاد، سبزیجات و گیاهانی که وجود دارن که حالا بعضی هاشون هم دانه هایی دارن. در روی زمین خدا برای ما تغذیه اولین و مهمترین استفاده‌ای که از زمین می‌کنیم غذاست دیگه. اول غذا باید باشه تا بشر زنده بمونه، تا حالا بره سراغ مثلا پوشاک و مسکن و اینها، که این تغذیه هم از میوه‌ها، نخل و دانه‌ها و سبزیجاته. پس مهمترین مواد غذایی بشر همیناست، میوه، خود خرما به خصوص که خودش یک غذای کاملیه، غلات و سبزیجات. گوشت تو مرتبه خارج از اولویته، اصلا اولویت نداره، گرونم شد نگران نباشید. خب فبه ای آلاء ربکما تکذبان، با کدوم نعمتهای ربتون میخوای تکذیب کنید؟ این همه ما توضیح دادیم دیگه، کل عالم رو نگاه کنید، جز زیبایی، جز هماهنگی، نظم، تناسب، قانونمندی و حساب چیزی نمیبینیم. با کدوم اینها میخوایم تکذیب کنیم؟ یعنی ما به هر چی نگاه کنیم داره داد میزنه که خدا هست، ربی هست، اثر ربه، اون ربوبیته که یک خدایی داره مدیریت میکنه، نه که خلق کرده رفته، داره هر لحظه مدیریت میکنه، این که داره این موجود رشد میکنه و محصول میده و کار انجام میده، یعنی ربوبیت خدا. خب شما یک مخلوق رو دست بذارید روش و بگید این اثری از ربوبیت درش نیست، پیدا کردید باشه ما میپذیریم. تو سوره ملک داریم دیگه، برید بگردید عالم رو، هل ترامن فطور، هیچ ناهماهنگی میبینید؟ خللی میبینید؟ شکافی میبینید؟ دوباره نگاه کنید، بار سوم نگاه کنید، جز خستگی چیزی نمیمونه. خسته میشه بشر بخواد پیدا کنه یه ناهماهنگی. با کدوم نعمتهای ربتان میخواید خدا رو تکذیب کنید؟ خیلی راحت خدا استدلال کرد ربوبیتش رو، در همین سادگی. استدلالهای قرآن در عین محکمی خیلی ساده و روان و قابل فهمه. بعد تثنیت کما هم که رب کما میگه یعنی جن و انس، حالا پشت سرش اشاره به جن و انس میکنه که ما انسان رو خلق کردیم و جن. خلق انسان، چون قرآن اولا خطاب به انسان هاست، بعد جنیان هم میتونن بشنون و هدایت بشن و کار انجام بدن، یعنی اولویت با انسانه، جن میشه اولویت دوم، اشرف مخلوقات اولویت اوله. بعدش حرف از جن هم میزنه، جن هم مخاطب هست ولی مخاطب اول انسانه. این اولویت که پیغمبران هم از انسان ها هستن، ائمه اینا، این اولویت اول رو نشون میده دیگه. آلا یعنی چی؟ آلا یه فرقی با نعم داره، مثلا میتونست بفهم فبه ای نعم ربکما. آلا هم همون نعمت، یعنی خودش یعنی چی؟ نعمت از اون کلمه‌ای که اصلا نمیشه معنیش کرد،
یعنی خودش،
یعنی خوبی، یه چیزی که آدم دوست داره، خوشش میاد، ملائم با طبع انسان هست، سازگار، خوشاینده، اون چیزی که خوشاینده. حالا این چیز خوشایند میتونه مورد نیاز انسان باشه، میتونه نباشه. مثلا این همه میوه، تنوع میوه رو ما نیاز بهش نداریم، اگه خدا این همه متنوع میوه هم خلق نمیکرد باز نیاز بدن ما رفع میشد. اما چرا این همه متنوع خلق کرده؟ از سر لطفشه دیگه، فقط زیادی تحویلمون گرفته، وگرنه فقط رفع نیاز نیست. پس یه سری از نعمتها رافع نیازن، اون نعمت مورد نیازه، یه سری از نعمتها نه، مورد نیاز نیست، لطف اضافه است. آلا یعنی نعمتهای مورد نیاز، یعنی اون نعمتهای ضروری. کدوم دلپذیرتره؟ مورد نیازه دلپذیرتره دیگه. مثلا یه کسی به شما یه کادو بده، یه موقع میگه ای با من چقدر اینو لازم داشتم، مورد نیازه، اما مورد نیاز هم شما خوشش میاد، لذت میبره، ولی اون مورد نیازه لذت بخشه. آره حالا محدودتره ولی لذت بخشتره، ضروری ها دیگه. بله نعمت مطلق میشه. پس با کدوم آلاء خدا این نعمت‌های مورد نیاز شما که اگر نبود نیاز انسان رفع نمی‌شد و خللی ایجاد می‌شد، با کدوم اینها می‌خوای تکذیب بکنی؟ یعنی اصلا هیچی نداری، حرفی برای گفتن نداری ای انس و جن، هیچ دلیلی، هیچ راهی برای رد خدا وجود نداره. به هر چی دست بذاری داری خدا رو اثبات می‌کنی، همه اینها گواهی بر خدا هست.
درخشید جنیان هم همین مثلا یک کلاس بود که همه جن بودیم، استادش همین رو به ما میگه.
جن هم تحت تعلیم قرآنه، سوره جن همین رو میگه.
نه خب میگم مثلا کل عالم هم برای نیاز جنیان آماده شده.
یه بار بریم کلاس جنیان هم شرکت کنیم چه خبره.
خب من چه تنوری کنیم که خب هم همین کلاس نشستیم الان مثلا
میخوام بگم
نیاز جنیان هم به همین حالت
بله یعنی اونها هم دارن تو همین عالم تو اگه عالم دیگه نیستن تو همین عالم دنیان، ولی حالا کیفیت زندگیشون رو ما خیلی خبر نداریم، ولی اونها مرگ و میر دارن، زاد و ولد دارن، ازدواج دارن، تکلیف دارن مثل انسان. فقط
نعمتهای مورد نیاز مثل آلایی که
بله حتما بله برای ادامه حیاتش نیاز به چیزهایی داره دیگه و خدا در اختیارش قرار داده، فقط قدرت و توانمندی بیشتری از انسان داره، یه ذره محدودیتهاش کمتر از انسانه، وگرنه مکلفه اونم، تکلیف داره، بهشت و جهنم داره، اینا هست. بله 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 نه که اصلا جسم ندارن، غیر مادی نیستن، مادی هن، منتها جسمشون یک خلقت مخصوصی داره. مثلا شما الان میگید هوا ماده است، فضا اشغال میکنه، ولی جسمی که ما ببینیم نداره. خورد و خوراکشو نمیدونم
وقتی
چرا؟ بله بله، ولی حالا اینکه تغذیهش چجوری نمیدونم.
خب چرا
به همون داره که انسان خلق شده، دو مدل خلق کرده خدا، مخلوق مکلف دو مدل خلق کرده دوست داشته. خب خلق الانسان، حالا این خدایی که پس این شاخه دوم شد هماهنگی بین موجودات تکوینی تا ما رو برسونه به اون میزان تشریعی، هماهنگی در میزان تکوینی و تشریعی بین اینها، چون بعدش هم که الله تسقه و فل میزان، یعنی در میزان تشریعی و تکوینی بین اینها هماهنگی وجود داره.
این میزان و نظام که هی میگین که مثلا خلق شده، آموزش داده شده، بعد انجام بشه، دو قسمت میشه دیگه، یکی اون قسمتی که با فطرت آدم احساس میکنه، اون
دستوراتی که
قرآن اومده.
بله بله، کلیتش رو ما با فطرتمون درک میکنیم و میپذیریم. حالا ریز دستورات رو بله تو قرآن بیان میکنه، یعنی اصل توحید رو ما میپذیریم. حالا اینکه مثلا این خدا چه صفاتی دارد، مثلا دستور به نماز داده، دستور به روزه، اینا بله در قرآن بحث بیان
میشه.
بله 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 بله، خلق الانسان، اینجا الان حرف از خلقت انسان و جن است. خلق الانسان و خلق الجان، وقت ماده خلقت بیان میشه. خلق الانسان من چی؟ من سلسال کالفخار، از گل خشک. سلسال یعنی گل خشک، کالفخار، فخار یعنی سفال، اون گلی که مثل سفال شده باشه که وقتی بهش میزنی صدا میده، یعنی اینقدر خشک شده. خدا ماده خلقت انسان را گلی قرار داد که مثل سفال خشک شده. حالا که چرا خدا این ماده خلقت رو بیان میکنه به نظرتون چه علتی داره؟ یکیش اینه که انسان غروری نداشته باشه از یه همچین چیزی خلق شده و بعد به این همه توان رسیده. اصلا همین حرف زدنش رو مدیون خداست. انسان چیزی از خودش نداره، ماده اولیه‌اش سلساله و هیچی از خودش نداره، بعد خدا یکی یکی به او عطا میکنه. بله که از این ماده تونسته چی خلق بکنه. خلقت انسان اوله یا خلقت جن؟ اول جنه، یه شیطان از جنه، شیطان قبلا خلق شده، اما باز اول انسان رو ذکر میکنه چون انسان مهمتره، اولویت اول با انسانه. اما در کنار این انسان خدا یک مخلوق مکلف دیگری خلق کرده که جن، خلق الجان نه من مار جن من نار، از شعله ای از آتش. پس ماده خلقت این دو موجود با هم متفاوته، اما هر دو تکلیف دارن، هر دو اختیار دارن، میتونن خوب باشن یا بد. این تفاوت ماده هم نقشی نداره، برتری ایجاد نمیکنه، مثل شیطان که خواست از این استفاده کنه نمیشه گفت حالا آتش برتر از
ولی شما اون گله. جن قدرت بیشتری خدا بهش داده
باشه، قدرت ظاهری بیشتر بهش داده، مثل تو انسان‌ها بعضی انسان‌ها قوی ترن، بعضی ها نه ضعیف ترن، این باعث برتریشون نمیشه که بگیم روح برتری داره. ظاهر جسم بله، در جسم ظاهری متفاوتند موجودات، انسان ها و جنیان هم با هم متفاوتن. جسم انسان از گل خوش شده است، جسم جن از آتشه، ولی هر دو امکان رشد روحی دارن و اون روحه که تعیین کننده است که کی برتره، که وقت کی بره بهش کی بره جهنم. پس این ماده خلقت خیلی مهم نیست، این توانایی های ظاهری خیلی مهم نیست که ما مثلا بگیم خوشبال فلانی این امکانات ظاهری رو داره، این امکان ظاهری مهم نیست، مهم اون رشد روحیه که میکنه. حالا جن هم هست،
موارد مادی که خداوند اشاره کرد، بعد این جن که میاد، خب جن خیلی برای انسان دردسر سازه.
که میگه
مگه شیطان از جنس جن نیست؟
شیطان یکی از جنیانه، همه جنیان که انسان ها تو انسان هم یه انسان داری برای همه بسته، خب انسان هم همینه، یک انسان رو کل جامعه رو به هم میریزه، این هم هست دیگه، یه تاریخی رو به هم میریزه، شیطان رو درس میده. اینجوری نیست که، پس ببینید امکانات در اختیار هر دو قرار داده شده، استفاده مهمه، چجوری استفاده کنه که بشه مفسد یا بشه مصلح، هر دو هم میتونن باشن. ماده خلقت برتری ایجاد نمی کنه، اون شرافت روحی که داره شاید. خب ببینید انگار مثلا اون مخلوق دومه دیگه، مخلوق اول مخلوق شریفتر انسانه، بعد حالا در کنار اون یک مخلوق دومی هم خلق کرده که اونم یک دایره اختیاراتی داره ولی به پای انسان نمیرسه. این از ابتدای مدلیه.
سوره بقره میگه من دایره بلعرض خلیفه. خدا میدونه که مثلا میدونه که انسان مثلا
خب بله بله، و بعد از روح خودش در امیدنه،
این دلیل
بله همین، یه شرافت ذاتی داره ولی این باعث نمیشه که خود به خود برتر از جن باشه، نه، باید این شرافت رو حفظ کنه، شکوفا بکنه، میتونم تباه بکنه، حتی از جن هم پستر بشه. بله امکانات بیشتر خدا بهش داده، از اون ور توانایی و قدرت بیشتر به جن داده، یعنی به یه تعادلی انگار برقرار میشه، اون قدرت مادی بیشتر داره، انسان روح برتری داره. حالا برید جلو ببینیم چی کار میکنه دیگه، هر کدوم در محدوده خودش، یعنی عالمشون با هم فرق میکنه، یعنی جن رو با انسان مقایسه نمیکنن، جن در عالم جنیان میتونه به اوج برسه یا به سقوط برسه، انسان هم در عالم انسان ها میتونه به اوج برسه یا نه بیفته ته. تو سوره جن داریم که این گروهی اومدن شنیدن و ایمان آوردن، ایمان قوی، حالا اسم براشون نیومده، حالا اسمم خیلی مهم نیست، ولی داریم جنیانی که میگه آمن نابرد بنا ولن نشرک بهی احدا، هیچ شرکی نداریم و این قله ایمانه، ایمان خالصه بدون شرک. چون در مورد انسان ها خدا میفرماید و ما یؤمنو اکثر و هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر کسانی که ایمان به خدا میارن یه شرکی دارن، یه ذره شرکی قاطی دارن. پس این که کسی به ایمان خالص منهای هر گونه شرک برسه یعنی خیلی رشد بالایی پیدا کرد، و داریم جنیانی که به اینجا رسیدن. حالا میگم اسمشون نیست، لزومی نداره، خب لازم نیست بشناسیم میخوایم چی کار، چه همه حالا ما همین انسانهایی که شناختیم رو قدر بدونیم،
کلاس جنیان بکنم بهشون میگم،
میخوایم جنیان رو مثلا الان بگن اسمش فلان و فلان و فلانه، چه اهمیتی داره، این مهم نیست، مهم اینه که جن هم میتونه به درجات بالای رشد برسه یا به درجات پایین سقوط برسه و بشه شیطان، همونطور انسان هم این قابلیت رو داره، میتونه به اوج برسه یا نه. پیغمبر جداگانه ای ندارن، پیغمبر و کتابشون همین، قرآن و پیغمبر اکرم هست و بر اساس همین هدایت میشن. فبأی آلاء ربکما تکذبان، با کدام نعمت خدا میخواید تکذیب کنید، یعنی همین خود خلقت انسان و جنیان هم یک دلیلی بر ربوبیت خداست، خدایی که از یک ماده بی ارزش، یک گل خوش شده، فقط به درد دور انداختن میخوره، هیچیه دیگه، یک چیز فوق‌العاده بی‌ارزش انسانی خلق کرده که هر گوشه وجودش یک دنیایی از تدبیر و نظم و هماهنگیه. ببین چقدر بین وجود انسان، اعضای داخلی و خارجی انسان هماهنگی وجود داره. همین سیستم گوارش رو فقط در نظر بگیریم که این غذایی که دریافت میشه، خود بلع اولیه، دندونها، ابزار چشایی، نمیدونم بعد اون بزاقی که اینها رو مثلا حل بکنه، بعد بره کجا از طریق چه لوله‌ای وارد اون مخزن بشه، بعد اونجا تجزیه بشه، روغناش بره یه ور، نمیدونم کبد یه کاری داره، کل اینا اصلا یک دنیای عظیم و منظمی. خب به ای آلاء ربکما تکذبان، با کدوم اینا میخوای تکذیب بکنی؟
چرا ماده اولیه رو آورده؟ مگه خدا نمیتونه بدون ماده اولیه خلق؟
چرا؟ ولی ما بفهمیم که از چی خلق کرد این انسان با این عظمت، که مثلا شما یه عضوش رو بخواید بشناسید یک عظمت، یک کتابهایی میشه، سالهایی درس میشه، این از اون گل خوش شده خلق شده، خیلی عظمت رو بیشتر میکنه. که از این ذره ناچیز بی ارزشی که به درد دور انداختن میخواد، ببینید چی خلق شده که نمیشه اصلا شناخت کامل بهش پیدا کردی، خیلی بیشتر میکنه.
حتما در مثلا روسیانهایی که
که غرورش رو بگیرم این برگرد، یعنی این آدمی که داره الان سرکشی میکنه از همون گله هست، به چیش داره نیازه؟ همه چیش رو خدا بهش تعلیم داره، همه چیش رو خدا در اختیارش قرار داده، وقت داره طغیان میکنه.
فرشته ها خب به خدا میگن که ما در حال اطاعت عبادت هستی، برای چی خلق میشه این انسان؟ این انسان قراری که حالا توی زمین اینها رو داشته باشه، خداوند مرتب داره خطاب بوده انسان رو به این چیز رو ماده اولیت میده، چون توانایی های زیادی هست
و هر چقدر انسان توجه به ناچیزی خودش داشته باشه بیشتر میره سراغ خدا. من چیزی ندارم که فقر محض، بله بله، این فقر و این ناچیزی و این بیارزشی خودش رو توجه کنه که هر چه دارم از خداست. خب پس بیشتر مدیون خدا هم، بیشتر باید برم سراغ خدا، بیشتر باید مطیع خدا و عبد خدا باشم. اینا اثرات رو داره، ولی متاسفانه بیشتر انسان ها توجه نمی کنن. پس این قسمت هم اشاره به آفرینش انسان و جن از جنس متناسب با خودشون، یعنی هر کدوم جنس متناسب با خودش، یعنی جن قراره یک موجود نیمه مادی باشه، پس باید ماده خلقتش آتش باشه، تناسب باهاش داشته باشه. انسان قراره یک موجود کاملا مادی باشه و زمینی باشه، پس از گل زمین خلق شده که روی زمین زندگی میکنه و کاملا ماده است. این تناسب تو همه موجودات هست دیگه، آسمان و زمین رو بگیره تا انسان و جنیان. یه آیه از بخش بعدی بخونیم که باز این ربوبیت خدا رو نشون میده که رب المشرقین و رب المغربین. باز دوباره برمیگردیم به عالم، یعنی اول یه سری به کل عالم زدیم، یه اجمالی از ربوبیت خدا رو دیدیم، بعد خلقت انسان، دوباره بیام تو عالم یک نگاه دیگری داشته باشیم. این نگاه توحیدی به عالم، به پدیده های عالم فوق العاده اهمیت داره. ما خیلی تو قرآن این مسئله رو باش روبرو هستیم که باید این مدلی بشیم، باید یاد بگیریم به هر چی نگاه میکنیم خدا رو ببینیم توش، وجود خدا، تدبیر خدا، اون ربوبیت خدا رو در موجودات ببینیم. هر چقدر بیشتر این مدلی بشیم بنده تر خواهیم شد، هر چقدر نه از این مسئله فاصله بگیر اون بندگی کمتر میشه. پیغمبر اکرم که رسیده به اوج بندگی و شده عبد حقیقی خدا، این مسئله در وجود ایشون در حد اعلا وجود داره. این تمرینه، این که حالا سوره الرحمن هم انقدر سفاره شده بخوندن، چون این رو در ما تمرین رو ایجاد میکنه. رب المشرقین، خدا رب دو مشرق است، یعنی خدا فقط رب انسان نیست، فقط رب آسمان و زمین نیست، همه موجودات رو داره تدبیر میکنه. دو مشرق یعنی چی؟ دو مشرق و دو مغرب. ما تو قرآن هم مشرق و مغرب داریم، هم مشارق و مغارب داریم، هم مشرقین و مغربین داریم. مشرق و مغرب که معلومه دیگه، محل طلوع خورشید و محل غروب خورشید. مشارق و مغارب یعنی محلهای طلوع خورشید. خورشید امروز در یه نقطه طلوع میکنه، فردا در نقطه دیگری طلوع میکنه. ببینید هر روز یه دقیقه تفاوت میکنه دیگه. پس ما به تناسب طلوع هر روز خورشید مشارق و مغارب داریم، که خود همین اشاره به کروی بودن زمین داره. زمین باید گرد باشه تا بشه این نقاط هی تغییر کنه دیگه. این ثابت بود که یه نقطه ثابت میشد. دو مشرق و دو مغرب هم اشاره به اون شول جغرافیایی طلوع و غروب، یعنی بالاترین طول جغرافیایی و پایینترین، یعنی مثل کوتاهترین و بلندترین روز سال. انگار این همه نقطه های طلوع که داریم، یه نقطه اولیه داره، از این نقطه شروع میکنه به طلوع، همینجور هر روز یه نقطه میاد جلوتر تا یه دوری بزنه، دوباره غروبش هم از یه نقطه شروع میکنه همینجوری میاد تا میرسه به اون نقطه پایانی. پس یه نقطه ابتدایی و یک نقطه انتهایی داره طلوع و غروب خورشید. اون کوتاهترین روز و بلندترین روز، در کوتاهترین روز انگار از اون نقطه ابتدایی شروع میکنه تا میاد تو بلندترین روز به نقطه پایانیش میرسه، دوباره برمیگرده از اول. این مشرقین و مغربین اشاره به این دوتا نقطه طلوع و غروب داره که تغییر شب و روز در اثر همین تغییر فواصل شب و روز، کوتاهی و بلندی ها، که ما در تابستان روزهای بلند داریم، در زمستان کوتاه و شباش برعکس میشه. اینا به خاطر
از همین آیه برداشت میکنن که زمین ثابت خورشید میچرخه.
چطور؟
یه جا من توی کلیپ دیدم که آقای مفتی وهابی بود، مفتی وهابی
خب
داشت گوش که زمین ثابته، خورشید داره به دورش میچرخه. چون که ما میگیم که توی آیه های قرآن داریم،
آها اون از و شمس و تجریل مستقرن لابد میگه که خورشید حرکت میاد، و شمس و تجری خورشید در حرکته. خب از اون برم یه کلون فی فلکن یست، اون زمین هم در حال حرکته. ما حرکت زمین رو هم از آیه قرآن استفاده میکنیم که میگه مهاد، زلول، اینا اشاره به حرکت زمین داره. اون و شمس و تجری حالا تفسیر خودشو داره که حرکت در مدار کل کهکشان میتونه باشه، یعنی کهکشان در حال حرکته، هر موجود ثابتی هم که در اون در حال حرکت باشه میشه در حال حرکت. مثل که شما تو قطار میشینی، قطار داره میره ولی میگی من دارم میرم با اینکه نشستی، پس این حرکت میتونه معنا داشته باشه. در اون طرف طلوع میکنه، ممکنم هست، ممکنه اینطوری هم باشه، ولی اون معنای اول واضحه تر. آره هی نقطه ها فرق میکنه. بله پس بازم فبه ای آلا رب بکنم. بله 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 آخر بله. خب پس ببینید هر کدوم از این طبعه ای آلا ربکم و تو کذبان مربوط به آیات قبلیش، یعنی همین تکرار آیه طبعه ای آلا ربکم و تو کذبان هم هر کدوم یه نکته است، یعنی با خلقت انسان و جن چجوری میخواد تکذیب کنید، با توجه به مشرقین و مغربین چجوری میخواد تکذیب کنید. هر کدوم این آلا برمیگرده به اون نعمتهایی که تو آیه قبلش گفته شده، بنابراین تکرار خودش نکته ای درش هست. بل ارض و وضع احال الان، انام یعنی مخلوقات، زمین رو برای همه مخلوقات قرار داده خدا، که حالا انسان هم بله عامه، انسان هم روی عامه فکر کنم اصلا اسم جمع مفرد نداره، مثل بشر که مفرد نداره. انشالا که خدا کمکمون کنه معرفتمون به آیات خدا و توحید ما روز به روز قوی تر بشه و به اون درجات بالای یقین و بندگی برسیم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.